ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که طرح صلح اوکراین باید حاکمیت اوکراین را حفظ کند. دو فروند هواپیمای آبپاش ترکیه برای کمک به عملیات اطفای حریق به جنگل‌های الیت رسیدند. وزارت بهداشت نسبت به افزایش مقاومت میکروبی در کشور هشدار داد. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه گفت که طرح صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین باید حاکمیت اوکراین را حفظ کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا پنج شنبه به کیف مهلت داده است که به آخرین طرح صلح او برای اوکراین پاسخ دهد. این طرح آمریکا که کشورهای اروپایی را غافلگیر کرد، مستلزم آن است که اوکراین امتیازات قابل توجهی به روسیه بدهد. دو فروند هواپیمای آبپاش ترکیه برای کمک به عملیات اطفای حریق به جنگل‌های الیت رسیدند. به گزارش ایسنا، کامران پولادی نماینده مردم چالوس و نوشهر ضمن اعلام این خبر همچنین تاکید کرد هواپیماهای ایلوشین کشور روز گذشته سه عملیات موفقیت آمیز داشتند و با توجه به اینکه امروز دو فروند هواپیمای ایلیوشین از کشور ترکیه نیز به منطقه رسیدند، انتظار می رود عملیات اطفای حریق به نتایج خوبی برسد. وزارت بهداشت اعلام کرد مقاومت میکروبی امروز یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامت است. به گزارش ایدنا، مقاومت میکروبی سالانه بیش از 1 میلیون مرگ مستقیم و حدود 5 میلیون مرگ مرتبط در جهان ایجاد می‌کند که در صورت بی‌توجهی این رقم تا سال 2050 به 10 میلیون مرگ خواهد رسید. معاونت وزارت بهداشت تأکید کرد مقاومت میکروبی می‌تواند بسیاری از اقدامات درمانی مانند جراحی، شیمی درمانی و پیوند اعضا را با خطر جدی روبرو کند و ضروری است مردم از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک به طور کامل خودداری کنند. نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، از موج تازه‌ای از حملات سایبری به حساب‌های کاربری فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و کنشگران زنان در هفته‌های اخیر خبر داد. این حملات منصوب به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی است. خانم محمدی در شبکه ایکس نوشت در جریان این حملات حساب تلگرام او نیز مورد سوء استفاده قرار گرفته است. او به نقل از گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری افزوده که در هفته‌های اخیر موارد متعدد هک و دستکاری حساب‌های فعالان مدنی مشاهده شده و این موضوع به نوشته او به الگویی نگران کننده تبدیل شده است. خانم محمدی از همه فعالان ایرانی درخواست کرده توصیه‌های عمومی و منتشر شده از سوی نهادهای معتبر حقوق بشری درباره امنیت دیجیتال را جدی بگیرند. مقامات آلمانی در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز تایید کردند که ایرانیان مقیم این کشور با افزایش آزار و اذیت از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از جمله تهدید و فشار برای جاسوسی علیه دیگران روبرو هستند. سرویس‌های اطلاعاتی آلمان به طور مرتب از تجسس و تهدید حکومت ایران علیه گروه‌های تبعیدی در این کشور گزارش می‌دهند. آژانس اطلاعات داخلی آلمان در سال 2024 یک خط تلفن ویژه برای گزارش موارد مشکوک به تروریسم و جاسوسی خارجی راه اندازی کرد. این آژانس در ایمیلی به رویترز توضیح داده که در ماه اخیر تعداد گزارش‌های مرتبط با ایران افزایش یافته، ولی آمار دقیقی در این زمینه ارائه نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و زهران ممدانی، شهردار جدید نیویورک، روز جمعه طی یک دیدار گرم و دوستانه در کاخ سفید پس از ماها اختلاف نظر و رد و بدل کردن توهین‌ها متعهد شدند که با یکدیگر همکاری کنند. به گزارش رویترز، آقای ترامپ پس از این دیدار در جمع خبرنگاران از زهران ممدانی به عنوان فردی بسیار منطقی یاد کرد. شهردار نیویورک هم در این نشست گفت از دونالد ترامپ قدردانی می‌کند، چرا که در نشست مشترکشان به جای موارد اختلاف نظر بر اهداف مشترک خدمت به مردم نیویورک متمرکز بود. رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از این در طول کارزار انتخاباتی شهرداری نیویورک تهدید کرده بود که اگر آقای ممدانی برنده شود، این ابرشهر را از میلیاردها دلار بودجه فدرال محروم خواهد کرد. مستندسازان ایرانی موفق شدند در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایدفا جوایز بهترین فیلم در دو بخش اصلی رقابت را به دست آورند. در 38مین دوره جشنواره ایدفا جایزه به فیلم روباه و ماه صورتی و گذشته ی آینده استمراری رسید. در بخش مسابقه بین‌الملل جایزه بهترین فیلم به روباه و ماه صورتی به کارگردانی مشترک مهرداد اسکویی و ثریا اخلاقی اهدا شد. مهرداد اسکویی از شناخته شده ترین مستندسازان ایرانی است و پیش از این برنده شماری از معتبرترین جوایز بین‌المللی شده است. همچنین در بخش انویژن مستند گذشته ی آینده استمراری ساخته مرتضی احمدوند و فیروزه خسروانی جایزه را به دست آورد. پس از آنکه ایالات متحده آمریکا نسخه 28 ماده‌ای طرح خود را به زلنسکی تحویل داد، رئیس جمهوری اوکراین در یک پیام ویدیویی خطاب به مردم کشورش هشدار داد که اوکراین در معرض خطر از دست دادن یک شریک کلیدی است، اما به منافع خود خیانت نخواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
ولادیمیر زلنسکی اعلام کرد اوکراین به دلیل آنکه ایالات متحده این کشور را تحت فشار گذاشته تا با طرحی جنجالی برای پایان دادن به جنگی که روسیه آغاز کرده موافقت کند، با یکی از سخت‌ترین لحظات تاریخ خود روبروست. رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود خطاب به مردم کشور در روز جمعه همچنین هشدار داد که اوکراین در معرض خطر از دست دادن یک شریک کلیدی است، اما به منافع خود خیانت نخواهد کرد. زلنسکی در این پیام ویدئویی گفت دولت او با آرامش با آمریکا و تمامی شرکا کار خواهد کرد و وعده داد که با واشنگتن به جستجوی سازنده راه حل‌ها ادامه خواهد داد. در روزهای گذشته آمریکا نسخه 28 ماده‌ای این طرح را به زلنسکی تحویل داد. آقای زلنسکی گفته من استدلال‌ها را مطرح می‌کنم، قانع می‌کنم، جایگزین پیشنهاد می‌کنم، اما قطعاً به دشمن دلیلی نمی‌دهیم که بگوید اوکراین خواهان صلح نیست. این سخنان نشان می‌دهد که کیف به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در طرح آمریکا است. این طرح این هفته به طور ناگهانی مطرح شد و شامل امتیازدهی‌های بزرگ از سوی اوکراین است. همزمان در اولین واکنش رئیس جمهور روسیه به طرح ترامپ، ولادیمیر پوتین روز جمعه در نشست شورای امنیت کشورش خبر داد که طرح ترامپ به دستش رسیده و این طرح میتواند مبنای توافق صلح نهایی باشد. او در این حال اضافه کرد که هنوز درباره محتوای این طرح با دولت آمریکا مذاکره‌ای نداشته. روز جمعه رئیس جمهور اوکراین در حالی که لباس سیاه بر تن داشت و لحن سخنرانیش خمگین بود، همزمان با اینکه یک رسوایی فساد نیز دولت او را به لرزه انداخته افزود، اکنون ممکن است اوکراین با یک انتخاب بسیار دشوار روبرو شد، یا از دست دادن کرامت یا خطر از دست دادن یک شریک کلیدی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگو با فاکس نیوز گفت باور دارد که روز شوک‌گذاری یعنی 6 آذر ماه مهلت مناسبی برای تصمیم گیری رهبران اوکراین درباره این طرح است. نسخه پیشنهادی که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و رسانه‌های دیگر رسیده نشان می‌دهد اگر در شکل فعلی خود پذیرفته شود، اوکراین باید بیش از 20% از قلمرو خود را دست کم در عمل و نه به صورت رسمی واگذار کند و امتیازات بزرگی بدهد، از جمله محدود کردن اندازه ارتش و گنجاندن ممنوعیت عضویت در ناتو در قانون اساسی. این طرح همچنین محدودیت هایی برای ناتو اعمال می کند، از جمله ممنوعیت گسترش بیشتر این ائتلاف یا استقرار نیرو در اوکراین. علاوه بر این به انزوای روسیه در غرب پایان می دهد و راه را برای لغو تحریم ها و دعوت مسکو برای بازگشت به گروه 7 که در سال 2014 به دلیل اشغال کریمه از آن اخراج شد هم میکند. نه ایالات متحده و نه اوکراین هیچ یک متن این نسخه 28 ماده‌ای را تایید نکردند و روسیه نیز اظهار نظر چندانی نکرده. انتشار این متن و اظهارات مقامات درباره آن پرسش‌های زیادی را مطرح کرده است.
با این گزارش وحید پوراستاد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 2 بعد از ظهر.